کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود به روان پاک پیام‌آور بصیرت و آگاهی حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. با چهارمین قسمت از برنامه غبار فتنه در خدمت شما هستیم. در برنامه‌های گذشته گفتیم که فتنه و فتنه‌گران و بررسی ویژگی‌های آنان و مبانی قرآنی و روایی و تاریخی این مسئله موضوع اصلی برنامه غبار فتنه است. در برنامه امروز هم در خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد حسین شریفی عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی قم هستیم و در ادامه از سخنان تحلیلی ایشان استفاده خواهیم کرد.
غبار فتنه،
برنامه روشنگرانه بر اساس آیات و روایات از
رادیو معارف. غبار فتنه.
خب دوستان، بخش ابتدایی برنامه را به اتفاق میشنویم که اختصاص دارد به سخنان تحلیلی دکتر شریفی و تحلیل ایشان از شخصیت محوری در فتنه به جای حقیقت محوری.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. یکی از مهمترین ویژگی‌های فتنه و شرایط فتنه خیز شخصیت محوری به جای حقیقت محوری است. در هر جامعه و نسبت به هر فردی اگر افراد و اشخاص معیار حقیقت قرار گرفتند، باید منتظر فتنه بود. این یک قاعده کلی بر اساس حوادث تاریخی به دست ما میده. هر کجا که افراد و اشخاص و سوابق و عمل کرده گذشته اونها معیار حقیقت باشه، باید منتظر وقوع فتنه بود. اگر ما بخوایم بر اساس سوابق افراد و عمل کرده گذشته اونها درباره وضعیت فعلی اونها را داوری کنیم، ممکنه هرگز نتوانیم به حقیقت دست پیدا کنیم. شخصیت افراد راهزن اندیشه و فکر انسان میشه. اگه بیایم تمرکز کنیم بر گذشته افراد و پیشینه اونها را بزرگ نمایی کنیم یا دائما بر پیشینه اونها تکیه و تأکید کنیم، در اون صورت نمیتونیم وضعیت فعلی اونها را به درستی تشخیص بدیم و آینده اونها را اونگونه که شایسته و اونگونه که شواهد نشون میده پیش بینی کنیم. به همین دلیله که بزرگان اسلامی دائما مردم را سعی می‌کردند به اسلام دعوت کنند، به حقیقت دعوت کنند و اشخاص را محور قرار ندند. شما ببینید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در قبل از انقلاب و بعد از شکلگیری انقلاب دائما بر همین مسئله تأکید می‌کردند و حتی می‌فرمودند اگر مردم ببینند من هم از جاده اسلام جدا شدم و از مسیر اسلام انحرافی در من هم روخ بده، مردم در مقابل من خواهند ایستاد و می‌فرمود موظفند که بایستند. یعنی می‌خواست بفرماید که شخص مهم نیست، مهم حقیقته و همین باعث میشه که مردم دچار فتنه نشن. و اینکه مقام معظم رهبری دائما می‌بینیم تأکید میکنه بر این مسئله که معیار اسلام، معیار حقیقته، نه اشخاص. اشخاص میاند و میرند، اشخاص ارزششون بر پایه ارزش اسلامه. تا جایی که در مسیر حقند، در مسیر تقواند، در مسیر اسلامند، ارزشمندند. از اسلام جدا شدند، از حق جدا شدند، ارزشی نخواهند داشت. به همین دلیل اگر در جامعه شخصیت محوری به جای حقیقت محوری نشست، در اون صورت باید منتظر وقوع فتنه بود. شرایط برای شکلگیری فتنه فراهم خواهد بود. افراد ممکنه با تکیه بر گذشته خودشون، با تکیه بر سوابق خودشون، با تکیه بر شخصیت خودشون سعی کنند عوام مردم را منحرف کنند و به دام بیندازند و اونها را در خدمت اهداف و نقشه های پلید و شوم و پنهانی خودشون قرار بدند.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
اگر نگاهی به حوادث تاریخی بندازیم، مخصوصا حوادث صدر اسلام زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام، ملاحظه خواهید کرد که شخصیت زدگی مهمترین عامل وقوع فتنه‌ها یا برپایی فتنه‌ها بود. به عنوان مثال در جنگ جمل شخصیت زدگی و شخصیت محوری تا اندازه‌ای بود که عده‌ای از یاران امام علی علیه السلام وقتی وارد معرکه جمل شدند با سپاه دشمن، با اصحاب شتر که مواجه شدند، موقعی که روبروی خودشون افرادی مثل طلحه و زبیر را دیدند، طلحه که طبق نقلها نهمین نفری بود، نهمین جوانی بود که در جو خفقان مکه به پیامبر اسلام ایمان آورد، و زبیر که طبق برخی از نقلها چهارمین و طبق برخی دیگر از نقلها هفتمین جوانی بود که به پیامبر ایمان آورد از یه طرف، و از اون طرف عایشه همسر پیامبر را دیدند که قرآن می‌فرماید و از واجه امهاتهم ام المؤمنین را دیدند که اون یک طرف سپاه بود، و از طرف دیگر امیرالمؤمنین را دیدند، عمار را دیدند، مالک را دیدند، صحابه بزرگی را دیدند. این هم یک طرف قضیه بود. موقعی با این صحنه مواجه شدند نتونستند حقیقت را تشخیص بدند. چرا؟ چون که شخصیت محور بودند، شخص محور بودند، نه حقیقت محور. خب این تردید فقط مربوط به تازه مسلمانان و ناآگاهان نسبت به مبانی اسلامی و ارزش‌های دینی نبود، بلکه برخی از صحابه بزرگ پیامبر، صحابه جلیل القدر پیامبر هم نتونستن مسئله را درست تشخیص بدن. به عنوان مثال شخصیت و صحابی جلیل القدری مثل خزیمت ابن ثابت که هرچند در رکاب امیرالمؤمنین وارد صحنه نبرد شد، اما موقعی که در مقابل خودش طلحه را دید، زبیر را دید، با اون سوابق درخشان و بزرگ در عالم اسلام، شمشیر خودش را از نیام بیرون نیاورد و هرگز به خودش اجازه نداد با اصحاب جمل مبارزه کنه، یه گوشه وایساد. این مسئله شخصیت زدگی است. فتنه ها این ویژگی را دارن.
توی شرایط فتنه باید حقیقت رو، قوانین و ضوابط رو محور قرار بدیم، نه افراد رو که ازشون تبعیت بکنیم. افراد ممکنه تغییر بکنه نظراتشون، ولی این ضوابط ثابتن میمونه. ما به وسیله اونا میتونیم بفهمیم که این افراد خطا رفتن یا درست میگن.
ممکنه که یک انسانی در یک فتنه موضع‌گیری حقی بکنه، در فتنه بعدی نتونه تشخیص بده. چرا؟ چون به اطلاعات وسیعی نیاز داره. به خاطر همین حقیقت مهمه. انسان باید حقیقت رو بشناسه، بعد اهل حق رو بشناسه.
در شرایط فتنه به نظر من ما باید حقیقت رو ملاک قرار بدیم، چون بالاخره شاید یه شخصیتی که مثلا همه قبولش دارن، همه میشناسنش، اون اصلا با حق نباشه. حق اگه ملاک باشه، آدم زودتر به اون چیزی که باید برسه میرسه، نه شخصیت.
غبار فتنه، مباحث علمی فتنه شناسی در برنامه غبار فتنه.
قدرت تحلیل باید پیدا کرد، قدرت تشخیص باید پیدا کرد. امام فرمودن اگر من، یعنی شخص امام که پدر همه این جریان بود، حق حیات به گردن جامعه و این حرکت عظیم داشت، او فرمود که اگر من از اسلام جدا بشم، مردم از من رو برخواهند گردوند. شاخص اسلام است، شاخص اشخاص نیستند. این حرف امام رضوان الله علیه یاد داد به ما، به ما یاد داد که راه رو تشخیص بدیم، حرکت صحیح رو تشخیص بدیم، نقشه دشمن رو بفهمیم و بخوانیم تا بتوانیم بفهمیم کدام کار در جهت دشمن و در خط دشمن است و کدام کار در ضد اوست.
بسم الله الرحمن الرحیم.
معارف جویان گرامی، همچنان از رادیو معارف با برنامه غبار فتنه در خدمت شما هستیم. وجود چهره‌های سرشناس در رأس جریان فتنه همواره از اصولی است که در تمام فتنه‌های تاریخی به چشم می‌خورد. در جنگ جمل نیز که نخستین جنگ در دوران خلافت امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام بود و حدود 6 ماه پس از روی کار آمدن ایشان رخ داد، حضور افرادی مانند طلحه، زبیر، عایشه همسر پیامبر و دیگر افراد صاحب نفوذ باعث شد برخی از مردم و حتی اشخاص صاحب نام حق را از باطل تشخیص ندهند و به شک و شبهه در حقانیت امیرالمؤمنین و روش آن حضرت در مقابله با این فتنه‌گران بیافتند. در این بخش از برنامه استاد شریفی به نمونه‌های دیگری از شخصیت محوری در فضای فتنه اشاره می‌کنند که به اتفاق می‌شوند.
فتنه ها زمانی آغاز میشن که اشخاص محور باشن نه حق. اگه همه دنبال حق باشند و اشخاص محور نباشند، افراد محور نباشند، در اون صورت فتنه زمینه پیدایش نخواهد داشت، بستر لازم رو برای شکل گیری نخواهد داشت. همین مسئله رو شما در فتنه سفین باز هم به زیبایی میتونید ببینید که سطحی نگری و شخصیت محوری برخی از یاران امیرالمؤمنین چگونه باعث شد که در جنگ با فردی مثل معاویه و عمرو عاص هم به تردید بیفتند. مورخین گفتند و شواهد تاریخی نشون میده که اگر حضور شخصیتی مثل عمار در سپاه امیرالمؤمنین نبود، اون موقع بسیاری از افراد از همون روزهای اول از صحنه میگریختند و در این معرکه نمی ایستادند. چرا؟ چون که عمار شخصیتی بود که پیامبر دربارش گفته بود که عمار به دست گروه ستمکار کشته میشه، فئه باقیه عمار رو میکشند، و چون که عمار دنبال امیرالمؤمنین بود و همراه امیرالمؤمنین بود، بسیاری با تکیه بر شخصیت و شخص عمار در جنگ وایسادن و در رکاب امیرالمؤمنین. و حتی بازم شخصیتی مثل خزیمه در این صحنه هم میبینیم وارد معرکه شده، در صحنه سفین حاضره اما شمشیر از نیام بر نمیداره، به دلیل اینکه منتظر سرنوشت عماره. میگه اگه عمار کشته شد در رکاب امیرالمؤمنین، بعد معلوم میشه حق با علیه. اگر عمار به سمت معاویه رفت و در رکاب معاویه کشته شد، بعد معلوم میشه حق با معاویه است. یعنی شخصیت محوری باعث میشه افراد با سابقه مثل خزیمه هم نتونن به درستی مسیر رو تشخیص بدن. همین مسئله شخصیت محوری میبینید در سپاه مقابل امیرالمؤمنین، در اصحاب جمل و در اصحاب سفین هم وجود داره و به وضوح دیده میشه. ببینید موقعی که بسیاری از اصحاب جمل، اونگونه که مورخین نقل کردن، طبری در تاریخ طبری جلد 3 صفحه 530 و ابن اسیر که هر دو از مورخین بزرگ اهل سنتند، در کتاب الکامل فی التاریخ جلد 2 صفحه 340 میگه که بسیاری از اصحاب جمل و یاران طلحه و زبیر و همسر پیامبر عایشه لحظه شماری میکردن، تمام هم و غمشون این بود که اندکی از فضولات شطور عایشه را به دست بیارند، بر بدن خودشون بمالند و با افتخار بگند که این جمله را میگفتند: از سرگین شطور مادرمان بوی مشک برمیخیزد. این افراد که در این حد از ساده اندیشی و ساده لوحی و شخصیت زدگی بودند، آیا اینها دنبال حق بودند؟ آیا میشه در این فضا حق طلب بود؟ طبیعتاً در این فضا زمینه برای فتنه‌گرا فراهمه. افرادی که اشخاص براشون معیارن، سابقه طلحه رو میدونه، وضعیت فعلیش رو توجه نمیکنه، سابقه زبیر براش اهمیت داره و شخص زبیر و جنگ‌هایی که در رکاب پیامبر شرکت کرده، وضعیت فعلیش رو نمیدونه و همین باعث میشه که نتونه راه رو از شاه تشخیص بده، نتونه مسیر رو درست تشخیص بده و در دامن فتنه‌گران بیفته. و یا زمانی که سپاهیان معاویه حاضر میشن که به دستور او روز چهارشنبه نماز جمعه بخونند، اینقدر شخصیت محور بودن. اینو مسعودی در کتاب مروج ذهب بیان میکنه، جلد 3 صفحه 41 میگه که معاویه به امیرالمؤمنین نامه ای نوشت، گفت یا علی بدون با افرادی به جنگ تو میام که تفاوت بین چهارشنبه و جمعه را به حرف من نمیتونن تشخیص بدن، فکر نمیکنن اصلا در این موضوع، اینقدر شخصیت زدند، اینقدر از حقیقت دورند که موقع میگم روز چهارشنبه بیاید نماز جمعه بخونیم، همه میان. هیچ کس هم سوال نمیکنه که آخر نماز جمعه را چرا روز چهارشنبه بخونیم، چرا به این حد از انحراف کشیده شده بودن؟ به دلیل شخصیت زدگی و شخص محوری. خب این گونه افراد چگونه میتونیم انتظار داشته باشیم؟ افرادی که در این حد از شخصیت زدگی هستند، اسیر فتنه قدرت طلبان و هواپرستانی مثل طلحه و زبیر و حیله‌گری مثل معاویه و عمرو عاص واقع نشن.
وقت وقتی دستمان را قطع کردند حکم جهاد میخوانید؟ مالک، این جماعت به موعظه هار میشود، نرام. چرا علی اذن جهاد نمیدهد؟
جهاد با کی اشعث؟ اگر فرجام جمل پیکار باشد، شونترین پیکار اصحاب محمد خواهد شد. بی شمشیر و قیل و قال کمی فکر کن. زن و داماد پیامبر را مقابل هم میبینی، عایشه و علی. شب جمل پر از اشباح خبیثی است که لباس حقیقت پوشیدند.
به حقیقت خودمان شک کنیم مالک؟
هرگز. به القاب هزار رنگی شک کن که بر پشت صدها شتر تا بسر حمل شده. بت نو ظهور جمل زاده جهل جماعتی است که از شتر خدای کینه توزی ساختند. تا نه برادر بشناسد نه خواهر، شمشیر به دست پسر داده تا گردن پدر بزند.
میدانیم، همه را میدانیم. ما ندانسته به جمل نیامدیم مالک. هر کس دست و دلش بلرزد به شمشیرش خیانت کرده. عذری بیاورید که لشکریان مجاب شوند.
سری به خیمه علی بزنید تا صورتش را سیری خورده ببینید. علی امشب خون گریه می کند. عین فرید به همه و من.
رادیو معارف،
تحلیلی روشنگرانه از فتنه و فتنه‌گران. غبار فتنه. عزیزان، بررسی اتفاقات تاریخ صدر اسلام به ما می‌فهماند در فضای غبارآلود فتنه، حق و باطل به سختی با هم درمی‌آمیزند و حقیقتاً تشخیص راست و دروغ بدون اتکا به مبانی اسلام و رجوع به علمای راستین و مردان خداپرست کار بسیار دشوار و خطرناکی است. استاد شریفی با اتکا به فرازی از سخنان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در جنگ جمل، تحلیل جالبی از این مسئله را ارائه می‌دهند که به اتفاق می‌شود.
شخصیت زدگی در تاریخ اسلام و حقیقت ناشناسی در فتنه های زمان امیرالمؤمنین به حدی بود عزیزان که حتی سالهای بعد، یعنی بعد از فرونشستن غبارهای فتنه، بعد از اینکه تا حدود فراوانی و تا حدود زیادی تشخیص حق برای افراد روشن شده بود، مشخص شده بود حق کجاست باطل کجاست، باز هم این شخصیت زدگی موجب شد که بسیاری از افراد نتونن درست تشخیص بدن. گفته شده که اصطلاح مرجعه که بعدها بر یکی از فرقه های اسلامی اطلاق شد، یکی از فرقه ها در طول تاریخ اسلام در سطر اسلام به نام فرقه مرجعه نامیده شدند. اینا فرقه ای بودند که ایمان را صرفا امری قلبی و زبانی میدونستند و میگفتند برای ایمان نیازی به عمل نیست. همین حرفی که در زبان برخی از مردم گاهی شنیده میشه، میگن دلت پاک باشه، میگه چرا این رفتار ناشایست انجام میدی، میگه ای آقا دلت پاک باشه، این حرف مرجعه بود. در حقیقت میگفتن ایمان همینه که قلبت پاک باشه، نیازی به عمل نیست، و همین دلیل به اینا میگفتن مرجعه. اما این اصطلاح در تاریخ اسلام نخستین بار در مورد نوه امیرالمؤمنین و پیروانش، یعنی حسن ابن محمد حنفیه، محمد حنفیه فرزند امیرالمؤمنین، فرزندی داشت به نام حسن که اون فرد نوه امیرالمؤمنین در حقیقت حساب میشد، اولین بار مرجعه درباره این فرد و پیروانش به کار گرفته شد. چرا؟ چون که معتقد بود، یعنی سالیان سال بعد از جمل، بعد از سفین، بعد از نهروان، معتقد بود که ما حقیقت درباره خلیفه اول و دوم روشنه، میدونیم حقیقت را درباره این دو نفر، اما درباره خلیفه سوم و درباره علی و درباره طلحه و زبیر و اینکه حق با کدوم یک بود، ایشان مدعی بود که باید از قضاوت خودداری کنیم و امر اونها رو به خدا واگذار کنیم، ما داوری نکنیم، دخالت نکنیم، وظیفه ما اونه که نه دوستشون داشته باشیم نه دشمنشون، ول کنیم این قضیه را تا روز قیامت معلوم بشه حق با کیه، باطل با کیه. ببینید شخصیت زدگی در این حد کشیده شده بود که حتی سالیان بعد هم شخصیت طلحه و زبیر برای برخی هنوز برجسته بود، شخصیت معاویه هنوز برای برخی در مقابل شخصیت علی مطرح می شد. می گفتن علی و معاویه، علی و طلحه، علی و زبیر، شخص که محور بود این ناتوانی را در تشخیص راه به افراد میداد، نمیتونستن حقیقت را بشناسن. و چه زیبا امیرالمؤمنین علی علیه السلام اون در یک تحلیل روانشناسانه حیرت برخی از یاران خودش را تحلیل میکنه و تبیین میکنه و در همین نکته میشموره که شما شخصیت زده اید و به جای شخصیت زدگی و شخصیت محوری به حقیقت محوری اونها را دعوت میکنه. وقتی که یکی از یاران امیرالمؤمنین اومد واقعا و از روی جد یک سوالی که ذهنش رو می آزرد با امیرالمومنین مطرح کرد، گفت یا علی چگونه ممکنه طلحه و زبیر و عایشه در جبهه باطل باشند این شخصیت ها؟ حضرت در پاسخ فرمود آقا جون، مشکل شما اینه که می خواید حقیقت را با اشخاص بشناسید، اشخاص را معیار حقیقت و بطلان قرار می دید، نه حقیقت را معیار سنجش عمل کرده افراد. به همین دلیل دچار چنین حیرت کشندهی شدی، به همین دلیله که بذر تردید در جانت نفوذ کرده و رخنه کرده و مثل خوره بر جان تو افتاده، نمیتونی راه را تشخیص بدی. این جمله تاریخی را فرمود، فرمود انک لملبوس علیک، امر بر تو مشتبه شده، ان الحق والباطل لا یعرفان باقدار الرجال، حق و باطل با میزان شخصیت افراد شناخته نمیشوند. بعد این جمله را فرمود اعرف الحق تعرف اهله، حق را بشناس تا اهل حق را هم بشناسی، و اعرف الباطل تعرف اهله، باطل شناس باش تا اون موقع اهل باطل را هم بشناسی. مهم اینه حق شناسی و باطل شناسی، فضیلت شناسی و رذیلت شناسی. اگر ما فضائل را شناختیم اون موقع اهل فضیلت هم میشناسیم اونها را، اگر رذائل و بدی ها را شناختیم اون موقع حتما اهل رذیلت و اهل بدی را خواهیم شناخت.
رادیو معارف،
بررسی تاریخی فتنه در برنامه غبار فتنه.
در بین همسران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، عایشه دختر ابوبکر بیش از دیگران به مسائل سیاسی اجتماعی علاقه نشان می‌داد. او از هوش و ذکاوت خوبی برخوردار بود. پدرش نیز که بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خلافت را به دست آورد، موقعیت اجتماعی عایشه را حفظ کرد و میدان فعالیت او را وسعت بخشید. عایشه در دوران عثمان ابتدا از حامیان خلیفه بود، ولی مدت نگذشت که بین آن دو دشمنی ایجاد شد و عایشه حکم قتل عثمان را صادر کرد. با کشته شدن عثمان گمان عایشه این بود که طلحه پسر عموی وی عهده‌دار خلافت می شود و حکومت دوباره به تیره تمیم باز می گردد، اما چنین نشد و اتفاقات دیگری افتاد. عایشه با شنیدن خبر قتل عثمان از مکه به سوی مدینه حرکت کرد، ولی در میانه راه خبردار شد که دست طلحه از ردای خلافت باز مانده و مردم با علی ابن ابی طالب بیعت کردند. وی از نیمه راه به مکه برگشت و مردم را به خونخواهی عثمانی فراخواند که خود دستور قتلش را صادر کرده بود. همین بود که عده‌ای از مردم کورکورانه و تنها به دلیل شخصیت عایشه جنگ خونین جمل با علی علیه السلام را آغاز کردند.
عزیزان همراه، به پایان چهارمین قسمت از برنامه غبار فتنه رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید صمیمانه سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات را هم نمیتوانه ببینه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. وقتی طغیان جلو به چشم انسان رو بگیرد، وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی اند و بدتر از فرعونم در وجود خود ما جلو چشم ما رو بگیرند، وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوترانی ها جلو چشم ما رو بگیرند، واقعیات رو هم نمیتوانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیات جلو چشم رو نتوانستن ببینن، نتوانستن تشخیص بدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
شبتون بخیر و خوشی شنوندگان عزیز و ارجمند. در پنجشنبه 12 دی ماه خدمتتون رسیدیم برای از ادب کردن و خیلی سپاسگزاریم که شما بزرگواران همچنان با ما همراه هستید. برنامه غبار فتنه رو شنیدید و بیانات حجت الاسلام شریفی در مورد فتنه و فتنه‌گران انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. راهی ارتباطی رادیو معارف رو خدمتتون عرض میکنم، 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماری 025 و 30553 شماره پیامی که ماست. لطفاً با ما شبان روز در ارتباط باشید. لطفاً کلام ناب با صدای شهید مدنی رو بشنوید.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
فرمود خدای توانا جلت عظمته اونها ای را که در راه خدا می جنگند، آسفهای فرده که مثل بنیان، بنیان اساس ساختمان را میگن، اون اساسی که به همدیگر کاملا وصلند. اینجا یه نکته را میخوام توجه داشته باشید، روی نفس اینجور نیست که سطح همشون به همدیگر بخورد، درست است یا نه؟ این است که سنگا هزار تا هم پهلو همدیگر باشن، رو همدیگر باشن، بنیان ساختمان را تشکیل نمیدهند. اون سنگا را چی به هم دیگر متصل میکند؟ اون ملاتهایی، سیمانهایی که ما بینشون کار میکنند، درست است؟ اون وقت این اتفاق شما هم، این اجتماع شما هم به تنهایی کافی نیست. اون ملاتش چیه؟ حب و علاقه شما هست به هم دیگر. به عبارت دیگر یه دفعه شما را مثلا اون هفته قبل محرکی داشتید که جمع شدید در پادگان، این هفته هم محرک دارید جمع شدید اینجا، و اون هفته بعدم انشاءالله در پایگاه انشاءالله جمع می شوید. یه دفعه جمع می شوید برای اینکه مثلا میایید سپاه، برای اینکه خب باید یه صورت وحدتی تشکیل بدهید. یه دفعه نیست، نه، علاقه به سپاه شما را وادار می کنه که اینجا بیایید. یه دفعه علاقه به نیروی هوایی شما را وادار می کند که نماز وحدتتون را اونجا در پایگاه تشکیل دهید. اون چه به درد می خورد همون علاقه هست، و اون چه ازش نتیجه گرفته می شود و شما را به همدیگر نزدیک تر کرده و هدفهاتون را فشرده کرد و هدفهاتون را به شما نزدیک تر می کند، اون علاقتون هست. خب راهش همون وحدت هدف. وقتی بنابر این شد که شما محرکتون به پوشیدن این لباس چیه؟ حفظ انقلاب اسلامی، هر چیزی که در این هدفتون دخیل است شما را نسبت به او همدست خواهد کرد انشاءالله.
این همیشه آشنا، این همیشه آشنا، هر کجا نگاه
ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر،
لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. همایش آموزگار فقاهت آیین نکوداشت مرحوم آیت الله سید محمد محقق داماد با پیام تصویری رهبر معظم